اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فناوری خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
ببین اینه که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه‌ای رادیویی فرهنگ رو گوش می‌کنید. قرار هست که هزاره ادب پارسی رو به اتفاق هم بشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 406. این برنامه مروری بر زندگی نامه خاقانی شروانی.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 406 از این مجموعه پژوهشی است که مروری داره بر زندگی نامه خاقانی شروانی. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم.
خاقانی را یکی از بزرگترین شاعران قرن ششم هجری قمری دانستند و البته به حق دانستند. نام کامل او افضل‌الدین بدیل ابن علی خاقانی حقایقی شروانی است و لقبش حسان العجم. برخی از تذکره نویسان نام خاقانی را ابراهیم نوشتند، ولی او خود نام خیش را بدیل گفته و حتی در بیتی بر آن تأکید کرده. میگوید بدل من آمدم اندر جهان سنایی را، بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد. پدر خاقانی نجیب الدین علی مردی درودگر بود و خاقانی بارها در شعر خود به شغل او اشاره کرده است. محققان میگویند لقب حسن العجم را که به حق در خور خاقانی بود عم او برایش انتخاب کرد. این لقب بر روی نام او ماند و اغلب تذکره نویسان آن را در ابتدای نامش آوردند. یکی دیگر از القاب خاقانی افضل الدین است که این لقب را هم در مورد او بسیار به کار بردند. میگویند عم او که لقب حسان العجم را به وی داد مردی طبیب و فیلسوف بود و خاقانی تا 25 سالگی در کنف حمایت و حضانت او به سر می برد. خاقانی با آن که مدت زیادی از عمر خود را در کنف حمایت عم و پسر عم خود بود و بسیاری از علوم را نزد آنان آموخت، مدتی هم در خدمت ابوالعلای گنجوی تلمس کرد و از او فنون شاعری را آموخت. شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا در تحقیقات خود درباره خاقانی آورده است که عنوان شاعری خاقانی در دوران جوانی حقایقی بود، اما پس از آن که ابوالعلا گنجوی او را به خدمت خاقان منوچهر معرفی کرد، لقب خاقانی را به او پیشنهاد داد که پذیرفته شد. خاقانی در سال 520 هجری قمری به دنیا آمد. خیلی زود سرآمد نوابق ادبیات زمان خود شد و بسیار سریع به دربار راه یافت. راه یافتن او به دربار هم چنان با شکوه و پرسر و صدا بود که همچون پادشاهی در عالم ادبیات دانسته شد. هدایا و صلت‌های فراوانی به او اختصاص یافت و آنقدر عزیزش داشتند که رفته رفته همه چیز برایش عادی شد. همین عادی بودن باعث ملال و دلزدگی از ثروت و رفاه شد و میخواست دربار را با همه زرق و برقایش رها کند، اما شروانشاه نمیخواست او را از دست بدهد. خاقانی با وجود اصرار شروانشاه مبنی بر ماندن در دربار او آنجا نماند و به عراق رفت، اما در عراق بیمار و مجبور به بازگشت شد. مدتی که ماند دوباره هوس سفر کرد و به زیارت مکه و مدینه رفت. همانجا بود که قصاید قرایی سرود و همه را شگفت زده کرد. شعرهای مشهوری که خاقانی پس از سفر مکه و مدینه سرود زبانزد خاص و عام است. یکی از آنها قصیده معروف توفت العراقین است و دیگری که انگام سفر به بغداد سروده شد قصیده معروف ایوان مدائن است که گلایه های او را از روزگار دون در بر دارد. خاقانی در عمر پربار خود مصیبت‌های فراوانی دید. اول اینکه میانه او با شروانشاه به هم خورد و اوضاع بدی برایش به وجود آمد. حتی یک سالی هم در حبس به سر برد. حبسیه‌هایی هم در این مورد در دیوانش وجود دارد. دوم اینکه پس از بازگشت از سفر حج فرزند خود رشیدالدین را از دست داد و بسیار ملول شد. بعد از فرزند مصیبت از دست دادن همسرش بود که او را به کلی خانه نشین کرد. سرانجام در سال 582 یا 595 در تبریز درگذشت و در مقبرات و شعرهای آن شهر به خاک سپرده شد. دیوان خاقانی انقدر پربار و غنی است که همه دستندرکاران ادبیات آن را ستودند و علاقه‌مندان شعر فارسی را به خواندن چند باره آن تشویق کردند. دیوانش شامل قصاید و غزل‌های نابی است که شهرت جهانی دارند. تعدادی رباعی و قطعه و گونه‌های دیگر شعری هم در دیوانش به چشم می‌خورد که همگی تازگی‌های خاصی دارند. یکی از خصلت‌های خاقانی غرور او در سخنوری بود که تقریبا اغلب محققان به آن اشاره کردند. البته خودش هم به این غرور دامن می‌زد و با اشعاری که در زمینه نبوغ خود می‌سرود صدای برخی شاعران را در می‌آورد. به عنوان مثال در جایی گفته است: خاقانیان کسان که طریق تو می‌روند، زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. بس طفل کارزوی ترازوی زر کند، بادام از آن خرد که ترازو کند ز پوست. گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. در ستایش خاقانی نظامی گنجوی بیتی دارد که زبانزد خاص عام است و بر غرور او در سرودن سهه می گذارد. می گوید به خود گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی.
هزاره ادب پارسی.
دکتر ایرج شهبازی:
مرحوم علی دشتی در خاقانی شاعر دیراشنا تقریبا تلاشش رو کرده که این کار رو انجام بده و انصافا موفقه. اگر کسی کتاب ایشون رو بخونه من مطمئنم که به خاقانی علاقه من خواهد شد. حدود 1000 بیت شعر ایشون از خاقانی آورده. همه این شعرها آسونن، عمیقن، نقضن و دلنشینن و انسان وقتی اینها رو میخونه علاقه من میشه که بره به سراغ خاقانی. پس برای حل کردن مشکل دشوارگویی خاقانی ما اگر یک نظم مطالعاتی براش در نظر بگیریم این مشکل تا یه حدودی حل میشه. بعد اگر طبق این نظم شعرها رو به خوبی ویرایش کنیم، با شرح و تفسیرهای خوب و دستیاب و آسانیاب در واقع در خیال مخاطب قرار بدیم، این مشکل تا حد زیادی حل میشه. انصاف نیست که خاقانی رو در کنار شاعران درباری و کنار شاعران مداح قرار بدیم. در خاقانی حرفهای بسیار عمیقی وجود داره. به هیچ وجه نباید او رو از جنس کسانی مثل فرخی و عنصری در نظر گرفت. خاقانی بلند همت، انسان والایی است، یک روح حماسی خیلی عظیمی داره و مداحی های او با مداحی های دیگر شاعران درباری از زمین تا آسمان واقعا تفاوت دارند. او یک وجدان اخلاقی خیلی قوی داره و یک انسان دیندار شریف هست. در واقع به اقتضای وضعیت مادی خودش ناچار بوده مد کنه. این نوع مداحی فرق میکنه با اینکه انسان اخلاق و شرافت انسانی خودش رو بفروشه و برای رسیدن به مال و مقامی که بهش نیازی نداره بشه ابزار دست حاکمان جامعه خودش. از این جهت من فکر میکنم که این تصویر هم تا حدی قابل اصلاحه. خب من چون بحث من این دوتا نبود به سرعت ازشون گذاشتم. برای دوستانی که دیر تشریف آوردن عرض کردم که تکرار میکنم که اون چهرهی که از خاقانی تو جامعه ما معرفی شده اینه که خاقانی یک شاعر دشوارگوی مداح خودشیفته است و من گفتم که ما باید این تصویر رو اصلاح کنیم. درباره دو قسمت قبلی به سرعت گفتم، اما بحث خودم درباره خودشیفتگی است که از الان دیگه این بحث رو شروع میکنم. تقریبا اگر از کسانی که درباره ادبیات کار میکنن بپرسیم خودشیفته ترین شاعر ادبیات کلاسیک فارسی کیه، من فکر میکنم اجماع وجود داره که اون شخص خاقانیه. اما ما نباید به این سرعت از کنار این مسئله مهم رد بشیم. من فکر میکنم خودشیفته بودن خاقانی یک کلیشه است که رایج شده در فرهنگ ما و همه تکرارش کردن و اینو پذیرفتن. اگر در این سخن رایج ما به دیده تردید نگاه کنیم و بکوشیم که به عمق مطلب راه پیدا بکنیم، به نظر من به این شکل این تصویر قابل پذیرش نیست. موقعی که ما از خودشیفته بودن صحبت میکنیم دوستان، ممکنه 3 تا معنا در نظر ما باشه. یکی این که میگیم فلانی خودشیفته است به این معنا که اعتماد به نفس خیلی زیادی داره، به راه خودش و به کار خودش و به سبک و سیاق زندگی خودش ایمان داره و با گامهای استوار در راهی که در پیش گرفته حرکت میکنه. اگر به این معنا بگیم خاقانی خودشیفته است، به نظر من هیچ اشکالی نداره. واقعا او خودشیفته است و این خودشیفتگی نه تنها مایه ننگ و خاری او نیست، بلکه مایه رشد و پیشرفت او هم هست. انسانهایی که به جایی رسیدن در فرهنگ بشری همشون به خودشون اعتماد داشتن، به اون سرمایه درونی، به اون استعداد، به اون سبک و سیاق کار خودشون ایمان داشتن و در راهی که در پیش گرفتن تردیدی به خودشون راه ندادن.
آنچه شنیدید برنامه شماره 406 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که مروری داشت بر زندگی نامه خاقانی شروانی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
دل جای تو شد، وگر نپر خون کنم اش، دردی وگر نجیحون کنمش، امید وصال توست جان را، ورنه تن به هزار حیله بیرون کنم،
احبه با چه ساز و آواز دلکشی به هزاره ادب پارسی به پایان رسید صدای استاد نوربخش، و به نظرم میرسه که شعرش هم از روایات ابو سعید ابوالخیر بود اگر که اشتباه نکرده باشم. باری بخش شبانگاهی رو پی میگیریم و به استقبال برنامه هوای تازه میریم.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوب و نازنینم. هر جای مرز و بوم پاک ایران گشتید، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. مثل برنامه های قبل سری به ادبیات فارسی میزنیم، از متون نثر و شعر فارسی بهترین ها رو انتخاب میکنیم و با هم میخونیم. هم لذت سرشاری در متون ادبی فارسی هست که انشالله نصیبمون بشه، و هم از معانی بلند و محتوای عمیق این آثار بهره‌مند خواهیم شد. در برنامه امروز به سراغ کتابی رفتم در متون نثر قدیم به نام فرج بعد از شدت. این کتاب در قرن چهارم نوشته شده. قاضی ابو علی محسن ابن ابوالقاسم علی تنوخی نویسنده این کتاب هست و اصل کتاب به زبان عربیه که در 14 باب تعریف شده. موضوعاتی از قبیل عشق، امید، ترس از خدا و شرح حال کسانی که مشکلاتی براشون پیش اومده، مصیبت‌هایی براشون اتفاق افتاده و نهایتاً نجات پیدا کردن، موضوع حکایت‌ها و مقالات این کتاب هست. محمد اوفی برای نخستین بار این کتاب رو ترجمه کرده به فارسی و پس از آن هم حسین ابن اسد دهستانی این کتاب رو بار دیگر به چاپ رسونده، در واقع ترجمه کرده و به چاپ رسونده. اجازه بدید یک حکایت از کتاب فرج بعد از شدت براتون بخونم. حکایت ظریف و زیبایی است، امیدوارم که بپسندید.
موسیقی
در شهر بغداد مردی بود که در روزگار جوانی تفحص کار دزدان و تجسس احوال طراران کردی و هر کجا سرقت کردندی پای در میان نهادی و پی بران بردی و به دست باز آوردی و به آخر عمر از آن حرفت توبه کرده بود و به بزازی مشغول شد. شبی از شبها طراری قصد دکان او کرد و هم در اول شب خود را به شکل و زی او برآورد و شمعکی خورد با مفاتیحی که از برای گشادن در دکان آماده کرده بود در آستین نهاد و به بازار بزازان درآمد و پاسبانی را که به حراست بازار منصوب بود آواز داد و در تاریکی شمع به دو داد و گفت این را برافروز که مرا در دکان مهم است. و خود برفت و در دکان بکشاد و تا آن که پاسبان شمع بیاورد او در اندرون دکان رفته بود. پس شمع را چنان از وی گرفت که نظر پاسبان بر وی نیفتاد و چون بدید که پاسبان از دور مراقبت می نماید بنشست و دفتر حساب فراپیش گرفت و به مطالعه آن مشغول شد و به پاسبان چنان فرانمود که به محاسبت مشغول است و چون شب به آخر رسید پاسبان را آواز داد و از دور به دو گفت حمالی را آواز ده تا بعضی از این قماش ها را با من به سرا آورد و قرازهی به دو داد و گفت امشب از من زحمت دیدی این را بستان و در اخراجات خیش صرف کن. و چون حمال بیامد 4 بسته از جامه های قیمتی بر دوش نهاد و در دکان قفل کرد و با حمال برفت. چون بامداد شد و خداوند دکان بیامد پاسبان چون او را از دور بدید دعا و ثنا گفتن آغاز کرد و شکرها گزارد و گفت امروز فرزندان من بدان انعامی که دوش فرمودی بیاسودند. خدای تعالی بر مال تو برکت کناد و جزای تو در این دنیا به نیکویی دهاد. بزاز از آن حالت تعجب نمود و چون مردی عاقل بود پاسبان را هیچ جواب نداد و در دکان بگشاد. اکثر آنچه در دکان قیمتی و با مقدار بود بر جای ندید. به فراست دانست که حال چیست. نشان آن بر خود ظاهر نگردانید و هیچ استراب ننمود و به حلم و وقار و سکون و تأنی پاسبان را آواز داد و پرسید دوش آن جامعه ما را با من که برد؟ پاسبان گفت نه تو مرا فرمودی که حمال بیار تا با من قماشا به خانه آورد و من حمال بیاوردم. گفت آری من فرمودم اما خوابناک بودم و شب تاریک بود. لحاظا نمی دانم که کدام حمال بود. برو و او را پیش من آر. پاسبان حمال را حاضر گردانید و تا که آن حمال بیامد بزاز در دکان قفل کرده مترصد او ایستاده بود. پس حمال را فراپیش گرفت و چون از بازار بیرون رفت از حمال پرسید دوش با من آن بسته ها را کجا بردی که من آن لحظه مست بودم و این ساعت فراموش کردم. گفت به فلان جای کنار دجله ملاحی خواستی از من و من ملاح را حاضر کردم و بازگشتم. بزاز گفت مرا به دان جای بر و آن ملاح را به من نمای. حمال ملاح را بدون امود. او با ملاح در کشتی نشست و از وی پرسید آن روز برادر من با آن بسته های جامع از کشتی به کدام جانب رفت؟ ملاح گفت به فلان جانب. بزاز گفت مرا نیز آنجا بر و چون از کشتی بیرون شد پرسید آن بسته ها را با او کدام حمال برگرفت؟ او حمالی را نشان داد. بزاز فرمود آن حمال را حاضر کن. چون حمال را حاضر کرد او را قرازهی بداد و گفت مرا بدان موضع بر که بسته ها را با برادر من آنجا برده ای. حمال او را به غرفهی برد و گفت بسته ها را در این غرفه نهاد. بزاز قفل را به هر حیلتی که توانست بکشاد و حمال را گفت تا توقف کرد و او در آن خانه رفت. بسته ها را دید هم بدان نشان که بسته بود. آنجا نهاده و گلیمی را دید در آن خانه بر ریسمانی افکنده. گلیم را برگرفت و بیفکند و بسته ها را استوار در وی پیچید و حمال را فرمود تا برگرفت و روی بدان جانب شط نهاد که از آنجا برآمده بود. چون از غرفه آمد دزد را در راه با وی اتفاق ملاقات افتاد و چون گلیم را بدید کیفیت را دریافت. شکست دل و اندوهگین گردید اما هیچ سخن نگفت و با خداوند مال و حمال موافقت نمود تا آنگاه که به کنار شط رسیدند. حمال یاری خواست تا با وی آن بسته ها را برگیرد و در کشتی نهد. دزد یاری و معاونت کرد و چون خداوند مال با آن بسته ها در کشتی نشست، دزدان گلیم را برگرفت و بر دوش افکند و گفت ای برادر، تو را به خدا سپردم و هر یک از ما هر دو به حق خیش رسیدیم و برفت و گلیم را برد و و زاز نیز مال خود را به سلامت به دکان آورد. بله، حکایت بسیار زیبا و شورانگیزیه. خیلی خوب، مثل یک داستان پلیسی. بزاز که شغل قبلیش این بود که دزدان رو میگرفت و در کار اونها جستجو میکرد، حالا اون عادت قدیمش رو داشت و دیدید که چطور مال خودش رو از اون دزد پس گرفت بدون اینکه هیاهو کنه یا به قانون پناه ببره یا درگیری ایجاد بشه. قرازه به معنی پول خورد، سکه هایی که در جیب می نهند عموما، که یک بار آن دزد به پاسبان محل قرازه داد، یعنی یه جوری تطمیعش کرد، یه جور رشوه بهش داد که کارش انجام بده. یک بار هم که در ادامه داستان بزاز به حمال قرازه داد، در واقع مبلغی به این افراد می دادن که با اونها همکاری کنند. در جزئیات حکایت وارد نمیشم چون که کاملا واضح بود و از این جهت که گرایش های مختلف معنایی در این متن هست قابل توجهه. این که انسان خوبه که از هوشش در کارها بهره بگیره. دیگر این که در این داستان حتی اون دزد که دکان بزاز رو زده بود انقدر فراست و هوش داشت که بعد از این که فهمید لو رفته هیاهوی به پا نکنه، مضطرب نشه. وقتی که اون گونی که بزاز از توی انبار دزدی برداشته بود و وسایل دزدیش رو تو اون گونی پیچیده بود توی کشتی خالی کرد، گونی رو برگردون به صاحب گونی، در واقع اون دزد. دزد جمله جالبی میگه، میگه هر دو به حق خیش رسیدیم، حق من این گونی بود که مال من بود، حق تو همون اموال بود که مال تو بود. و نکته ظریف‌تر این که پاسبان محل که باید پاس بداره اموال دیگران رو، به سکه‌هایی فریفته شد و دقت نکرد به خاطر همون سکه‌ها، تازه صبح اومد تشکر کرد. و این هم یک نهیب هست به این که محافظان ملت و محافظان زندگی مردم باید هوشمندتر و دقیقتر از این رفتار کنند. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، این اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش